بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على رسوله وعلى آله واللعنة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. خب بحث ما در این بود که بر اساس این که در باب تزاهم مالی سله البدل بر ماله البدل مقدمه، آقای نائینی رحمت الله علیه دو فر را ذکر کرده بودند و مرحوم استاد در این دو فر اشکالی داشتند. فر اولین بود که اگر امدار بشه بین طهارت خبثیه، مثل کسی که لباسش نجسه و وقت نماز داخل شده، و طهارت حدثیه مائیه، مثل این که مقدار آبی داره که وافیه یا به وضو گرفتنه یا مثلا به تطهیر لباسه. گفتن چون که تطهیر لباس بدل نداره، بلکه وضو بدل داره با اون تیممه، بنابراین پس باید آب را صرف در تطهیر ثوب کنه و به جای وضو تیمم بگیره. خب عرض شد به این که مرحوم استاد فرمودند که این از باب تزاحم خارجه، بلکه داخل در باب تعارض است، زیرا در حقیقت دو امر نفسی به طهارت مائیه و طهارت خبثیه نیست، بلکه اینها دو امر ضمنی هستند. یعنی امر به یک پیکره نماز مشروط به اجزاء و شرایطی تعلق گرفته که من جمله از شرایط او طهارت حدثیه و طهارت خبثیه است. پس یک امر نفسی در مقام بیشتر نیست که این امر نفسی در ضمن او دو امر شرطی و ضمنی وجود داره، یکی امر به طهارت حدثی و دیگری امر ضمنی به طهارت خبثی. اکنون که جمع نمیشه بین همه شرایط، علی القاعده امر به اصل صلات کلی ساقط میشه، منتها چون ما میدانیم از صلات و لا تسقط به حال، یقین داریم که هنوز امر به صلات باقی است، اما نمیدانیم اون امری که به صلات برای چنین شخص عاجز عن طهارتین باقی است، آیا او امر به صلات با طهارت مائیه است در لباس نجس، یا امر به طهارت ترابیه است در لباس طاهر. و یقین داریم که هر دو امر در کار نیست تا باب تزاحم باشه، بلکه یک امر در حقیقت بیشتر نیست، کن امر به پیکره صلات مرکب تعلق گرفته، ولی نمیدانیم متعلق امر صلات با وضوع در لباس نجس یا متعلق امر صلات با تیمم در لباس طاهره. پس اون که مشکوک است آن است که اون امر واقعی نفسی به کدام یک از این دو پیکره مرکب تعلق گرفته و این همون بحث تعارضه. اگر مرجحاتی تعارض در کار بود، یکی مقدم از این دو احتمال و الا یا تساقط هست و یا رجوع به تخییر بر همون اساسی که در باب تعارض دو حکمین گفته شده. پس تزاحم که ملاکش این بود که دو تکلیف فعلی موجود باشه لیکن مکلف در مقام امتثال قدرت بر جمع بین دو تکلیف نداشته باشه، این مناط در ما نحنفی صادق نیست. فرع دومی که مطرح شده بود گفتیم این بود که اگر کسی بخت زیق خواسته باشه تیمم کنه، میتونه چهار رکعت نماز را درک کنه، مثلا قبل از نیمه شب، و این شخص جنوب شده و بعد مقدار آبی هم برای غسل وجود داره. اما اگر خواسته باشه غسل کند از نماز عشا، فقط یه رکعت درک میکنه، و اگر خواسته باشه که تیمم کند تمام چهار رکعت صلات عشا را در وقت درک میکنه. اینجا نیز گفتن آقای نائینی فرموده باب تزاحم بین درک وقت و بین طهارت عن الجنابت بالماء. اگر خواسته باشه غسل جنابت کنه وقت میگذره، فقط یه رکعت وقت قابل تدارکه. اگر خواسته باشد که تمام وقت را درک کنه دیگه وقت غسل باقی نمانده. اینجا باز گفتن آقای نائینی که باب تزاحمه و باز چون غسل بدل داره به اون تیممه، لذا باید درک وقت کنه چون وقت بدلدار نیست و چهار رکعت نماز را با تیمم بخوانه. طبعا همون اشکال قبل که استاد گفتن اینجا نیز جاری است، چون که نه درک وقت واجب نفسی است و نه طهارت غسل واجب نفسیه، بلکه هر دوی این دو، هم درک وقت و هم طهارت عن الجنابه، هر دو شرطند و واجبات ضمنی در پیکره مرکب صلات با شروط خاصه. پس بنابراین طبق قاعده امری که مشروط است و واجب مرکبیه و مکلف قادر بر درک تمام شرایط نیست، به خاطر عجز علالقاده امر بالمره بالکلی به کل مرکب ساقط میشه. ولی باز از اونجا که از صلات و لا تثبت به حال می دونیم در این آخر وقت او امر به صلات عشا داره، اما نمی دونیم آیا مأمور است به صلات عشاء با طهارت ترابیه در چهار رکعت آخر وقت، یا مأمور است به صلات با یک رکعت ولی با غسل و طهارت مائیه. پس باز اشکال در مقام جعله که کدام یک از این دو تکلیف به مرکب مشروط، یعنی به صلات مشروط به طهارت و وقت، کدام یک جعل شده؟ آیا این متعلق تکلیف او صلات با چهار رکعت وقت ترابیه است یا صلات با طهارت مائیه در یک رکعت از وقت؟ لذا باز چون شک در مقام جعل است، بازگشت مسئله به شک به تعارض دو احتمال خواهد شد. کدام شرط؟ خب کدام؟ آخه دو تا فرضه. نه نگاه کنید، شرطش خودتون نمیفهمید شرط. اگر شرط منش اینه که جزء مشروطه، حالا به شما میگیم کدام مشروطه به این شرط ساقطه؟ آیا مشروطه به شرط طهارت مائیه ساقطه، یا اینکه مشروطه به طهارت به وقت ساقطه؟ لذا باز خودتون که میگید شرط، شرطش امر شرط پیوست امرش ضمنیه، پس لا محاله مشروط امر داره، امر نفسی. میگم اون امر نفسی کدام یکی از این دوست؟ این اشکال مرحوم استاد بر آقای نائینی. سپس ایشان میفهمن که عجب از بعض محدثین که آمدند و فرمودند بر اساس اینکه در روایت وارد شده من ادرک رکعتا من الوقت فقد ادرک الوقت و کله، باید حتما قوس کنه و نوبت به طهارت ترابیه نمیرسه، بلو اینکه سرکعت وقت سرکعت نماز خارج وقت بشه. این محدث اینطور استدلال کرده، فرموده است به این که قرآن گفته ان لم تجدوا ماء فتیمموا. این آدم آب داره، مصداق لم تجدوا ماء نیست، بنابراین نوبت به ترک طهارت غسل و بدل شدن به تیمم نمیرسه، زیرا قرآن فرموده ان لم تجدوا ماء فتیمموا. این مکلف واجد الماء، پس نوبت به تیمم نمیرسه. از طرفی هم فرض اینه که طبق حدیث مبارك من ادرك الركعه من الوقت فقد ادرك الوقت كله. این آدم اگر یه رکعت وقت را درک کنه کل وقت صلات عشا را درک کرده. لذا با توجه به این دو، یک من ادرک رکعتا فقد ادرک الوقت کله، پس این آدم تمام وقت را طبق این حدیث میتونه درک کنه. از طرفی هم واجد الماه هست و نوبت به لم تجدو ما انفت یممون نمیرسه. لذا این محدث بزرگوار فرموده اینجا قطعا وظیفه غسل و نماز ولو در یه رکعت وقت درک کنه. در جواب ایشون عرض می کنیم، اولا مقصود از عدم الوجدان در آیه شریفه لم تجدو، مقصود عدم وجدان تکوینی نیست، بلکه مقصود عدم قدرت بر استعمال آب، نه عدم وجود آب. بذالک به دلالت ان کنتم مرضا او علی سفرین، اگر مریضید و آب پیدا نمی کنید، مریض که ملازمه و عدم بجان آب نیست، مریض آب داره ولی در اثر بیماری مثلا قدرت بر استعمال آب نداره. لذا به قرینه این کنتم مرضا کش می کنی که مراد از لم تجدو یعنی لم تقدرو علی استعمال الماء. و اگر مقصود لم تقدرو باشه، خب این آدم قدرت نداره، زیرا اینکه اگر خواسته باشه قوس کنه نمیتونه نماز را در وقت بخونه. پس عدم قدرت تکوینی ولو منتفیه، اما عدم قدرت شرعی هست، چون که نمیتونه همه وقت را درک کنه. بل مقدور شرعا بل ممتنع عقلا، شرعا کل ممتنع عقلا. این یک. دوم اینکه کلمه من ادرک رکعتا من الوقت، معنای این جمله اینه که یک کسی در مقام تدارک همه وقت هست اما مانع میرسه و نمیتوانه تمام وقت را درک کنه. مثل کسی که خوابش برده، دیگه وقتی بیدار میشه فقط به مقدار یه رکعت وقت داره، یا گرفتارهای کارهای دیگر مزاحمتهایی شده که نمیتوانه تمام وقت را درک کنه. اساسا اگر در لغت گفتن فلان ادرک قریمه یا ادرک آبقه، فلانی اسب آبقش را درک کرده یا مدیونش را درک کرده، یعنی کسی که دنبال میگرده که عبد آبقش یا حیوان آبقش یا بدهکارش را پیدا کنه، پولش را بگیره، تصادفاً میدوه دنبال او، یک جایی یه مرتبه گیرش میاد، یقش میگیره. اینه میگن ادرک قریمه، یا ادرک مثلا خیله العابق. اما کسی که عبدش کنارشه یا اسب فراریش کنارشه یا بدهکارش در دسترسش هست و کنارشه، به این نمیگن ادرک قریمه یا ادرک عبده العابق. درسته؟ بر این اساس پس این که در حدیث فرموده من ادرک رکعتا من الوقت، این شامل کسی نمیشه که در وقت هست و بعد آبش عرض کنم که اگر وضوع غسل خواسته باشه بکنه وقتش از دستش میره. این که نمیگن من ادرک رکعتا من الوقت، این ادرک کل وقت را. بنابراین این جمله اساسا در ما نحن فی صادق نمیتونه باشه. خب پس با توجه به این که فرمایش این محدث مخدوش شد، فرمایش محققان این هم که باب را داخل در باب تزاحم دانستن مخدوش شد، پس ما هستیم و با قانون الصلاة لا تسقط به حال به این مرکب پیکره مرکب مشروط مقدور نیست با هر دو شرطش انجام بشه، هم شرط الوقت به هم شرط القوس، لا محاله یکی از دو تکلیف ساقطه و لا ندری که کدام یک ساقطه، میشه باب تعارض. این فرمایش استاد خویی در مقام. اما بعض برسانم که گفته حتما باید دو تکلیف ما هر دو واجب نفسی باشند تا داخل در باب تزاحم بشه. این که آیه و روایتی وارد نشده که مدار در تزاحم همان آن است که دو تکلیف هر دو تکلیف مستقل و تکلیف نفسی باشند. لذا این فرمایش که اساسا مسلمه اصلی نیست، استادم که ادعای نمیتونه بکنه. مدار در تزاحم آن است که عبد قدرت بر امتثال دو تکلیف را با هم نداشته باشه. این مدار بر تزاحمه. میخواد تکلیف نفسی باشه یا تکلیف غیری و تکلیف ضمنی باشه. خب این که اولا اصل مطلب آمدیم به این که ما مسلمن دو تکلیف ضمنی به صورت شرط داریم، یکی شرط الوقت و دیگری شرط و طهارت غسل در مثال دوم. در مثال اولم باز ما دو تکلیف ضمنی یقینی داریم، اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، تکلیف به وضوء گرفتن. یه تکلیف دیگری هم داریم که باید نماز را در لباس طاهر خوند. بله. حالا ما این دو تکلیف ضمنی که داریم مکلفیم که در نماز هر دو تکلیف را اتیان کنیم و هر دو شرط را که در مثال دوم وقت و قوس باشه در مثال اول هم طهارت مائی، طهارت مائی حدثی و طهارت خبثی. حسین الاستاد، این دو تکلیف هر دو بر ما ثابت شده است در ضمن یک تکلیف مرکبی، و همکنون می دانیم که اصل تکلیف مرکب ساقط نشده، و اگر بتوانیم باید جمع بین همه شرایط کنیم. حالا نمیتونیم جمع بین دو تا شرط را با هم کنیم. آیا این منشأش تعارضه یا منشأش عجز عبده؟ سیدنا الاستاد، بعد از اینکه ما یقین داریم اصل تکلیف به مرکب و مشروطه به شرطین ساقط نشده است، حالا یا از باب الصلات لا تسقط بها، یا به قول فاضل معاصر ما لا یدرک کلو لا یترک کلو قاعده میسور، و ما میدونیم تکلیف به این مرکب جامع ثابته و ما این مرکب دارای دو جزء یا دو شرطه که قابل جمع نیست. چرا قابل جمع نیست؟ نه از باب این که نقص در مقام جعله، بلکه از باب این که نقص در مقام امتثال و به خاطر عجز عبده. از قانون تضاهم طابق النعل بالنعل در اینجا جاریه و به نظر ما اشکال استاد وارد نیست. والحمد لله.